سلام، امروز دوشنبه 30 تیر ماه 404، اینجا پادکست خبری پیام ما و من سارا شرفی پور هستم. در این شماره از پادکست سراغ 5 روایت از قلب بحران‌ها و تناقض‌های امروز ایران می‌رویم. هنر سوزندوزی که با رفتن مهاجران افغان در حال خاموش شدنه، برج آزادی که هر سال زیر سایه سازه‌های مناسبتی آزادیش محدودتر میشه، مشارکت‌های مردمی که بیشتر نمایشند تا تصمیم، آب شهری که دارد طبقاتی می‌شود و آتشی در صنعت نفت که به جای انرژی فقط هوا و آینده را می‌سوزاند. پرسش مشترک همه این گزارش‌ها یکی است: اگر برنامه‌ریزی‌ها، قانون‌ها و سازوکارها پاسخی برای عدالت، پایداری و کرامت ندارند، چه کسی صدای فروپاشی تدریجی را می‌شنود؟ آب کالایی برای ثروتمندان. در روزهایی که مردم برخی مناطق تهران از قطعی‌های مکرر آب گلایه دارند، شرکت آب و فاضلاب تهران به جای ارائه راه حل پایدار به شهروندان پیشنهاد خرید تانکر و پمپ آب داده، موضوعی که با واکنش‌های گسترده مواجه شده و بعضی کارشناسان هشدار دادن که این روند میتونه منجر به طبقاتی شدن آب شه. یعنی تنها کسانی که توان مالی دارند از آب کافی بهره مند خواهند بود. سعید سلیمانی، عضو اندیشکده تدبیر آب، در گفتگو با پیام ما گفته قیمت تجهیزات پمپاژ آب برای یک ساختمان 3 طبقه به 50 تا 100 میلیون تومان میرسه و این در حالیه که خرید و نصب این سیستم ها از نظر آبوا غیر قانونیه و میتونه مشمول جریمه شه. او با اشاره به سیاست مدیریت فشار میگه اگر این سیاست موجب شود فقط طبقات پایین دسترسی به آب داشته باشند، نتیجه آن نابرابری و افزایش بازار پمپ فروشیه. این یعنی بحران زیرساختی رو به دوش مردم انداختیم. این کارشناس معتقده که دولت به جای مدیریت بحران، مردم رو به خودکفایی خانگی سوق میده. چون دخلت نیست، دست در جیب مردم کن. او هشدار میده که با ادامه این سیاست ها نه تنها دسترسی برابر به آب از بین میره، بلکه در آینده نزدیک ممکنه پروژه های مثل انتقال آب از خلیج فارس با توجیه بحران در دستور کار قرار بگیره. تصمیماتی که بیشتر سودشون به جیب بعضی ذی‌نفعان خواهد رفت، نه مردم. برج آزادی زیر سایه سازه‌ها. برج آزادی یکی از نمادهای اصلی پایتخت این روزها بار دیگر در حاشیه حاشیه‌سازی‌ها قرار گرفته. هر سال با فرارسیدن ایام محرم، بخشی از حریم درجه یک این اثر تاریخی میزبان سازه‌های موقت برای برنامه محرم شهر می‌شود، موضوعی که به باور کارشناسان نه تنها چهره بصری برج رو مخدوش می‌کنه، بلکه لرزش بلندگوها و تجمع جمعیت می‌تونه به ساختار برج آسیب وارد کنه. رئیس مجموعه فرهنگی برج آزادی میگه هیچ هماهنگی با مدیریت برج انجام نمیشه. در سوی دیگر امیر قاسمی، رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران، میگه برنامه محرم شهر فرصتیه تا برج مورد استفاده قرار بگیره. او مدعیه که روزانه تا 8000 نفر برای استفاده از خدمات فرهنگی و مذهبی به میدان آزادی می آیند و سازه ها موقتی هستند. با این حال پرسش باقی است که چرا این برنامه ها در حریم درجه 2 اجرا نمی شوند و چرا ارزیابی دقیق تأثیر فعالیت های موقت بر یک بنای ثبت شده ملی صورت نمی گیرد؟ پیگیری خبرنگار پیام ما برای گفتگو با مسئولان شهرداری منطقه 9 و اداره میراث فرهنگی بی‌پاسخ ماند. اما کارشناسان هشدار میدن که ادامه چنین روندهایی میتونه سرنوشت برج آزادی رو به سرنوشت تئاتر شهر نزدیک کنه. بنایی که زیر فشار سازه‌های بی‌برنامه و بی‌هماهنگی آرام آرام فرو می‌ریزد، نه با آجر بلکه با بی‌توجهی. فلرسوزی چالشی خاموش اما داغ. در خوزستان، جایی که گرمای هوا نفسها رو تنگ میکنه، شعله های فلرها هنوز در حال سوزاندن گازهای همراه نفتند. شعله هایی که نه تنها سرمایه ملی رو به آتش میکشند، بلکه آلودگی هوای جنوب کشور رو تشدید کردند. حالا پس از سالها وعده برای حذف مشعل سوزی، سازمان حفاظت محیط زیست از تدوین دستورالعملی برای مهار فلرینگ خبر میده. هرچند هنوز مشخص نیست این دستورالعمل چه اثری بر کاهش آلودگی ها خواهد داشت؟ احمد طاهری، مدیر کل هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست، فلرینگ رو مهمترین پروژه زیست محیطی صنعت نفت و گاز میدونه. او میگوید تدوین استانداردهای لازم آغاز شده. در اهواز استاندار خواستار جمع‌آوری فلرهای منطقه کریت کم شده و تأکید کرده بودجه مورد نیاز باید به هر شکل تأمین شود. در غرب کشور هم با راه اندازی پالایشگاه برای نخستین بار بخشی از فلرهای دهلوران خاموش شدند. اما با وجود این تلاش‌ها آمارها همچنان نگران کنندند. ایران دومین کشور در مشعل سوزی دنیاست و فقط 5% اهداف برنامه ششم توسعه محقق شدند. مرکز پژوهش‌های مجلس میگه ما 3 برابر میانگین جهانی گاز می‌سوزانیم، در حالی که بسیاری از کشورها با قانون‌گذاری و سیاست‌های مؤثر حجم فلرینگ را تا 70% کاهش دادند. تحقق وعده فلرینگ صفر تنها با تدوین دستورالعمل کافی نیست. به گزارش‌ها، مشارکت بخش خصوصی، ایجاد مشوق‌های مالی و نظارت شفاف نیازه. در غیاب این ابزارها، خاموش کردن شعله‌های پرهزینه فلر همچنان در حد رؤیا باقی خواهد ماند. مشارکت مردمی یا نمایش اداری. وقتی از حفاظت مشارکتی صحبت می‌کنیم، باید یادمون باشه که مشارکت لطف یا امتیاز نیست. حقی است که مردم باید در مدیریت سرزمین خود داشته باشند. اما در عمل سیاست‌های رسمی و ساختارهای دولتی در ایران اغلب به جای اعتماد به جوامع محلی اونها رو نادیده گرفتند. مردم فقط ساکن مناطق حفاظت شده محسوب میشند، نه ذی‌نفع. این همون تضادیه که سال هاست به دلزدگی و بی‌اعتمادی عمومی دامن زده. در مناطق حساس و شکننده‌ای مثل زاگرس، مشارکت مردم دیگه یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی امنیتی و زیستیه. تجربه‌های موفق در حفاظت از جنگل‌ها و مراتع هم این رو نشون دادن. فقط زمانی که مردم در تصمیم سازی و اجرا نقش داشتند، حفاظت پایدار ممکن شده. اما آیا نهادهای دولتی واقعاً به مشارکت اعتقاد دارند؟ بسیاری از دفاتر مشارکت در استانها صرفاً مجری برنامه‌های نمادینند. نشست‌های بدون خروجی، آموزش‌های بی‌محتوا و گاه حتی حذف تشکل‌های منتقد و مستقل. امروز حفاظت بدون مردم به حفاظت علیه مردم تبدیل میشه. اگر تشکل‌های مردمی از فرایندها حذف شن و مشارکت به شکل تشریفاتی ادامه پیدا کنه، دیگه چیزی از اعتماد، پایداری و حتی امید به آینده باقی نخواهد ماند. حالا زمان بازنگری واقعیه. نه در شعار، بلکه در ساختار. مشارکت یعنی تقسیم قدرت، نه یک جست اداری. این تنها راه نجات طبیعت و پیوند دوباره مردم با سرزمینشونه. در روزهایی که همزیستی فرهنگی در تنگنای سیاست‌های مهاجرتی گرفتار شده، سوزندوزی این هنر سنتی و مردم نهاد قربانی خاموش بحران‌هایی که نه در رسانه‌ها بازتاب دارند و نه در برنامه ریزی ها دیده میشن. اخراج گسترده مهاجران افغانستانی از ایران تنها یک رویداد اجتماعی نیست، بلکه زخم تازه ایه بر پیکر صنایع دستی به ویژه سوزندوزی. کارگاه های بسیاری در استان های مثل تهران، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و فارس به دوخت های ظریف مهاجران افغانستانی وابستند. این هنرمندان با تکنیک‌های مثل سفید دوزی قندهاری، آینه دوزی پشتونی و خامک دوزی های هزاره نه تنها تولید رو حفظ کردند، بلکه کیفیت اون رو ارتقا دادند. اما حالا در نبود آمار دقیق و سیاست‌های حمایتی، نه تنها این هنر آسیب می‌بینه، بلکه هویت فرهنگی مشترک ایران و افغانستان هم در معرض فراموشی قرار می‌گیره. سوزندوزی روایتگر اشتراکات ظریفی بین دو ملت، اشتراکاتی در نقوش، دوخت‌ها و معناهایی که روی پارچه نشستند. حذف مهاجران از این زنجیره تنها کم شدن نیروی کار نیست، بلکه از بین رفتن بخشی از حافظه فرهنگی ماست. اگر امروز از این هنر غفلت کنیم، فردا نه تنها کارگاه‌ها که خاطرات مشترکمون هم از دست خواهد رفت. برای خوندن اخبار و گزارش‌های بیشتر به وبسایت پیام ما .ir سر بزنید و ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.